بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی، صفحه 256، سطر 15. الا ان کون احد القطبین علوان و الاخر سفلن لیس الاختلاف البته فی امر القطبین بل بالمقایسة الصرفة الى الحیوان بعد ان تتحدد جهات لامور اخرى. بحثمون در این بود که جهات را برای جسمی که متحرک علل استدار است و حول مرکز خودش میچرخه تعیین کنیم. در دو فرض علو و سفلش رو تعیین کردیم، در فرض سوم هر شش جهت رو براش تعیین کردیم. در فرض سوم سه تا نقطه فرض کردیم. و با توجه به این سه نقطه بحث رو ادامه دادیم تا به نتیجه مطلوب که تعیین جهات ست بود رسیدیم. من دو مرتبه اون سه نقطه رو توضیح میدم. برای بعضی ها مبهم بوده، من توضیح میدم تا حل بشه. دو بار من این سه نقطه رو توضیح دادم و بیان رو برش مبتنی کردم، بیان بعدی رو. یک بار این سه تا نقطه رو در زمین که مرکز عالم فرض کردم، بار دیگه در فلک فرض کردم که داره حرکت میکنه دور مرکزش. اون وقتم که در زمین فرض میکردم، یعنی در جلسه بعد تذکر دادم که زمین ساکنه، حرکت نمی کنه و ما هم در زمینی که ساکنه بحث نداریم، در یک کره بحث داریم که دور مرکز خودش می چرخه. بنابراین تعیین نقاط روی زمین فقط برای تبیین مطلب بود، والا نقاط باید رو فلک تعیین بشه. سه تا نقطه رو فلک تعیین میکردیم و فرض میکردیم. من برای این که مطلب رو بتونم روشن کنم روی زمین فرض کردم، راحت تر میشد. نسونه ها رو میشد درست کرد، مشروق و مغربش رو میشد به دست آورد، راحت تر بود. اما مثل این که همین باز باعث ابهام شده، دوباره تأکید میکنم که نقطه ها رو روی فلک فرض کنید نه روی زمین. و نقطه ها رو هم به طول فلک قرار بدید نه در عرض فلک. طول رو هم گفتیم که بین قطبین نباشد بلکه بین مشرق و مغرب باشه. چرا این نقطه رو فرض کردیم؟ اساس قضیه همینجاست. ما میخواستیم مبدأ شروع حرکت رو تعیین کنیم و میخواستیم که این نقطه رو با افقش بسنجیم. یادتون هست که در فرض سوم، در فرض اول ما از طریق حرکت برای این جسم مستدر حرکت علو و سفت درست کردیم. در فرض دوم از طریق مرکزش که جسم فرض شد برایش علو و سفت درست کردیم، گفتیم چه حرکت کند چه ساکن بماند. در فرض سوم با مقایسه فلک به افق این کارو کردیم. پس افق برای ما مهم بود، افق رو باید تعیین میکرد. من اون وقتی که این نقطه ها رو روی زمین فرض میکردم، افق رو رو فلک قرار میدادم و درست بود. حالا که میخوام نقطه ها رو رو فلک فرض کنم، افق رو بیرون فلک رو فلک بالاتر قرار میدم. مثلا چون بحث ما در فلک نهم تنها نیست، بقیه فلک ها وقتی دور مرکزشون میزنن دور زمین میزنن. مثلا فرض این فلک قمر که نزدیکترین به زمین، این یه نقطه روش فرض کنید که طرف مشرقش باشه، طرف مشرق فلک باشه. بعد این نقطه افق این بالا سر خودشو که نشون میده مشرقه، از همونجا هم شروع میکنه، از همونجا حرکت شروع میکنه و این نقطه که اول طلوع میکرد بر مشرق و مشرق رو نشون میداد، حالا میاد خط زوال رو نشون میده، بعد میاد مغرب رو نشون میده. به این ترتیب مشخص میشه که از کجا شروع کرده، به کجا رسیده، کجا ختم کرده. همش هم معیار ما همین نقطه است. حرکت هم طالعه گفتیم، شارقه گفتیم، به خاطر همین بود که طلوع میکرد این نقطه بر افق و نشون میداد افق رو، اشاره داشت به افق. اون وقت ما از اونجا شروع میکردیم و یمین رو درست میکردیم، بعد مقابلش یسار درست میشد، خط زوال درست میشد تا آخر. بین امثال ها در زمین، یعنی نقطه ها رو روی فلک فرض میکنیم یا اجزا رو مثل همون رو زمین فرض میکنیم. نه، اون در فرض بود که ما بتونیم فلک رو تجزیه کنیم، حالا تو فرضمون زمین رو تجزیه کنیم. وقت اجزایی مقابل اجزایی قرار می گرفت و از مقابل بودن در می آمد وقتی حرکت می کرد. وقت برای ما مهم بود که این اجزا مقابلند یا از مقابل در آمدند. وقت ذالک لأنه اذا فرضت فی طول حرکتهی، سه تا نقطه فرض می کرد، دیگه لازم نبود مثلش رو توی زمین فرض کنه، روی خود فلک فرض می کرد. حالا اگر میخواد مثلش هم روی زمین فرض کنید، همونطور که در جلسه اول بحث گفتم، روی زمین سه نقطه فرض کنید، روی فلک هم سه نقطه فرض کنید. بعد فلک وقتی که داره حرکت میکنه، اون محاذات با نقطه وسطیش، محاذات نقطه وسطیش با نقطه وسطی زمین به هم میخوره، زمین ثابته دیگه. فرض کنید افق رو از این ور حساب کنید، نه از اون ور، فرقی نمی کنه. افق رو از طرف زمین حساب کنید، یعنی اینطوری فرض کنید که پشت فلک هم هیچی نیست، فلک هم فلک نهم بگیرید، سه تا نقطه رو فلک نهم بیارید، سه تا نقطه رو زمین. البته
بله، نقطه
وسط فلک، سه تا نقطه فرض کنید، نقطه وسطی رو ملاحظه کنید. نمیخوام بگیم
وسط جسم فلک فرض میشه یا در مرکزش فرض میشه؟
نه، تو جسم فلک فرض میشه،
دایره نصف
رو بدن فلک، رو مقعر فلک فرض کنید، رو مقعر فلک سه تا نقطه فرض کنید. بعد روی زمین هم سه تا نقطه فرض کنید که اون نقطه وسطی بالا سرش زمین باشه، افقش زمین باشه و قسمت شرق زمین هم باشه. فلک چه داره حرکت میکنه، شرق رو عوض میکنه، نقطهش مشخص میکنه که این داره شرق رو عوض میکنه، میره به سمت خط زوال، میاد به سمت مغرب. دیگه ما بالای فلک رو نمیسنجیم، پایین فلک رو میسنجیم. هیچ عیبی نداره که اینطوری تصویر کنه. تصویر کنید که این نقطه در مقابل اون قسمت از بالای فلک است که میشه مشرق، یا این قسمت از پایین فلک یعنی قسمت از زمین که بازم میشه مشرق زمین. شما میخواد این با این نقطه افق رو تعیین کنید، مشرق رو تعیین کنید، مبدأ حرکت رو تعیین کنید و با همین نقطه مبدأ حرکت تعیین میشه. که این که میگه من سن میگه نقطه هایی در خود فلک و مثلش رو در مرکز فرض میکنیم، تعبیرش همینه، یعنی تصویرش همینه. اینطور هم میتونید بگید، به نحوهای مختلف میتونید بگید. ایشون منظورش اینه که افق رو تعیین کنه یا مشرق رو تعیین کنه تا مبدأ حرکت معلوم بشه و ما اسم اونجا رو بذاریم یمین، بگیم این یمین فلکه یا یمین زمینه. البته ما بحثم در یمین زمین نیست، چون زمین دور خودش حرکت میکنه، ثابته. اگه اونم بخواد دور خودش حرکت کنه، دور مرکز خودش حرکت کنه، دوباره همین مسئله است، فرقی نمیکنه. به شرطی که مرکز رو جس قرار بدی که بتونید زمین رو با اون مرکز بسنجید. حالا ما مرکز فلک رو جس قرار دادیم، فلک رو با این مرکز سنجیدیم، به همین بیانی که عرض کردم. ایشون نقطه رو فرض میکنه فقط به خاطر اینه که بتونه مبدأ حرکت رو معین کنه، چون حرکت دبرانی مبدأ و منتها نداره، مثل حرکت مستقیم که نیست. حرکت مستقیم مبدأ داره، منتها داره، مبدأ و منتهاش هم روشنه، اما حرکت دبرانی مبدأ و منتها نداره. ما با نقطه که فرض میکنیم مبدأ و منتها برش درست میکنیم. خب الان اگر این نقطه فرض نشود، شما نمیتونید مبدأ بر حرکت درست کنید. این نقطه رو فرض میکنیم، با افق هم میسنجیمش که مشرق و مغرب برامون روشن بشه. این کارو فقط به خاطر همینه که سنجش ما درست بشه و ما بتونیم مبدأ حرکت رو تعیین کنیم تا یمین و مشرق تعیین بشه. اگر تونستید شما بدون نقطه هم مبدأ حرکت رو تعیین کنیم، اصلا هیچ نقطه هم نداریم، ولی نمیتونید تعیین کنید. چون عرض کردم فلک حرکت دبرانی میکنه، حرکت دبرانی اول و آخرش معلوم نیست، یا مثلا اول و آخر نداره، نه که معلوم نیست. اگه نقطه فرض کردید، میگید این شروعشه، دوباره آمد به اینجا رسید، میگه ختم میشه. اما اگه نقطه فرض نکنید، شروعشو نمیتونید تعیین کنید. مبدأ حرکت احتیاج به نقطه داره. خب این بحث همون شد، یعنی من خواستم تکمیل کنم بحث گذاشته. حالا بحثی که میخوام شروع کنیم اینه، ما در بیانی که کردیم مشرق و مغرب درست کردیم، خط زوال و تحت الارض درست کردیم، مشرق گفتیم یمین، مقابلش که مغربه گفتیم یسار، خط زوال رو گفتیم، کنار خط زوال رو گفتیم قدام، مقابلش که تحت الارض بود گفتیم خلف. بعد رسیدیم به قطبین. در قطبین گفتیم که اولا گفتیم طول را تعیین می کند، بودی رو که عبارت از طوله تعیین می کند. و منظورمون از طول، همونطور که من در جلسه اول اشاره کردم، با مقایسه به انسان بود. و شاید این نکته رو من خوب بیان نکردم. پس خوبه که الان به عنوان استدراک بیانش کنم. ایشون گفت بعد بین مشرق و مغرب رو عرض میگیریم، بعد بین قدام و خلف و عمق میگیریم، پس بعد بین قطبین هم طول میگیریم. توجه کنید، ایشون داره کره رو فرض میکنه مثل یک انسانی که ایستاده باشه، که یک قطبش سر انسان باشد، یک قطبش پای انسان. یعنی اون کره یک قطبش سر خود کره است، یک قطبش پای خود کره است. تشبیهش کنید به انسان. انسان بین دست راستش و دست چپش عرض بدنشه، بین سینه‌اش و پشتش یعنی قدام و خلف عمق بدنشه، بین سر تا پام طوله. این تشبیه رو من عرض نکرده بودم، و این مهم بود، باید گفته می شد. چرا ایشون همونطور که ما در جلسه قبل گفتیم، چرا بین مشرق و مغرب رو عرض قرار داد؟ چون بین دست راست و دست چپ ما عرضه. چرا بین خط زوال و مقابلش رو عمق قرار داد؟ چون بین سینه ما و قدام ما با خلف ما عمق ماست. بعد باقیمون طول گفت بین القطبین طوله، روشن هم هست دیگه. بین القطبین یعنی بین سر و پا، بین سر و پای ما طول بدن ماست. به اون کره هم چون تشبیه کرده بود به انسان، گفت بین قطبین هم طوله. تا اینجا رو گفته بودیم که این نکته زمیمه شده رو هم ملاحظه کنید که در دیروز گفته نشد. الان میخوام ببینیم حالا این در این طول یک طرفش سره یعنی علوه، یک طرفش پاس یعنی سفله. الان میخوام علو و سفل رو تعیین کنیم. علو و سفل هم تعیین کردیم با تشبیه به انسان خوابیده. اون طول و عرض و عمق رو به انسان خوابیده کار نداشتیم. انسان خوابیده باشه، ایستاده باشه، هستیم. اما الان که میخوام علو و سفل رو تعیین کنیم، به انسانی که به پشت خوابیده توجه شدیم و تعیین کردیم، هم بر حرکت اولا که حرکت فلک اطلس بود، هم بر حرکت ثانیه که حرکت منطقه دلبروج بود. بر هر دو ما این علو و سفل رو تعیین کردیم، تمام شدیم. بس این تا اینجا بحث دیروز بود. حالا میخوام وارد بحث امروز بشیم. ما با مقایسه به حیوان، ما اشتباه گفتم، ما با مقایسه به افق برای این کره‌ای که داره دور مرکزش میچرخه 6 تا جهت تعیین کردیم و با مقایسه به حیوان اسکوزاری هم کردیم. حالا میگیم بعد از این که این نکته رو دقت کنید، بعد از این که جهات چهارگانه که یمین و یسارند و قدام و خلفند تعیین شدند، علو و سفل رو از طریق قطبین تعیین کردیم، نه به خاطر اینکه قطبین با هم تفاوت کنند که یک طرفش اقتضا کند علو باشد، طرف دیگرش اقتضا کند سفل باشد. هیچ کدوم از دو طرف به علو بودن و سفل بودن رجحانی ندارن. لذا ما در یه فرض قطب جنوب رو علو فرض کردیم، در یه فرض دیگه قطب شمال رو علو فرض کردیم، با فرض کار رو عوض کردیم. پس خود علو و سفل، خود قطب، اشتباه گفتم علو و سفل، خود قطب علو و سفل رو تعیین نمی کنه، بلکه با مقایسه به حیوان علو و سفل تعیین میشه. اونم به شرطی که حیوان رو اونطوری فرض کنیم که خوابیده به پشت و دست راستش مبدع حرکته. حالا دست راست مبدع حرکته یعنی مشرقه، خب علو میشه قطب جنوب. مبدع حرکت مغربه یعنی دست راست به طرف مغربه، علو میشه شما جنوب. توضیح دادیم. پس تعیین علو و سفل نه به خاطر امری باشد در قطب، قطب اختلافی نداره که اقتضا کند ما یک طرفش رو علو قرار بدیم یک طرفش رو سفل قرار بدیم. این به خاطر مقایسه با حیوانه. مقایسه رو عوض کنید پلوس علو و سفل عوض میشه. این درباره علو و سفل که بالقیاس علی حیوان تعیین میشه. اما یمین و یسار و قدام و خلف خودشون تعیین میشن، مقایسه لازم نداره. یعنی چی؟ یعنی مبدا حرکت رو میگیم یمین، حالا میخواد با حیوان مقایسه کنید میخواد نکنید، مبدا حرکت رو میگیم یمین. مبدا حرکت میتونه مغرب باشه، میتونه مشرق باشه، هر کدوم بود میگیم یمین. اسم گذاریش به تبع مقایسه با حیوان بود، نه کشفش. وقتی میخواستیم جهت رو کشف کنیم، اینطور نبود که با حیوان مقایسه کنیم. ما یه نقطه روش فرض کردیم، مشیر گرفتیم این نقطه رو به افق، بعد گفتیم شروع حرکت از همین نقطه. تا شروع حرکت از همین نقطه شد گفتیم مشرق است. چرا؟ چون اشراق میکند، طلوع میکند بر افق. پس اینجا میشه مشرق. خورشید در کار نگرفتیم که بگیم مشرقه، همین نقطه رو طلوع دادیم بر افق، مشیر گرفتیم به افق، گفتیم مشرق اینجاست. بعدم چون شروع حرکت بود گفتیم یمینم اینجاست. اسم گذاریش از طریق مقایسه با حیوان بود، نه انتخاب این جهت. مقابلش هم یسار گرفتیم. بعد وقتی این کار کردیم قطاب و خلف هم درست شد. وقتی این نقطه حرکت کرد آمد به اوج اون نیم دایره رسید، به خط زوال رسید، گفتیم اینجا قدامه. مقابلش هم گفتیم خلفه. ببینید هیچ احتیاج به حیوان نداشتیم، نه برای تعیینش، نه برای بله هیچ اشتباه گفتم، هیچ احتیاج به حیوان نداشتیم برای تعیینش، ولی برای نامگذاری چرا از حیوان استفاده کردیم. در البوسف اصلا برای تعیینش از حیوان استفاده کردیم، نه فقط برای نامگذاری، در تعیینش هم اینچنین بود. یعنی ما این انسانی رو که به پشت خوابیده معیار قرار دادیم و البوسف رو با سر این انسان و پای این انسان تعیین کردیم و بازم نامگذاری کردیم. هم نامگذاریمون هم تعیینمون، حالا نامگذاری مهم نیست، تعیینمون به توسط مقایسه با حیوان بود. پس البوسف تعیینش نه به خاطر امریست در قطب شمال و قطب جنوب، اون دوتا با هم هیچ فرقی ندارن، هیچ عاملی اقتضا نمی کنه که یکشو ال بگیریم یکشو سلف بگیریم. فقط با مقایسه به حیوان ما ال با سفل تعیین کردیم. اما شرق و غرب یا یمین و یسار، قدام و خلف، اینا هیچ کنم با مقایسه با حیوان تعیین نشدن. اونا ذاتن می سنستن تعیین بشن به شرطی که حرکت شروع می شد، که ما مبدع حرکت رو کشف می کردیم. با چشم مبدع حرکت مشرق به دست می آمد یا یمین به دست می آمد، بقیه هم بعد به دست می آوردیم. کافی بود مشرق به دست بیاریم، مشرق به دست می آمد، مقابلش مغرب بود، وسطش می شد قدام، پشتش می شد خلف، همه چی دیگه روشن می شد، یه تشبه حیوان نبود. بعد برای نامگذاری از حیوان استفاده کرد. این مطلبی است که شما خواهد بگه که علب و صفر رو در چنین جسم مستدیر علی مرکز نفسه با مقایسه با حیوان تعیین کردیم و با مقایسه با حیوان هم نامگذاری کردیم، ولی جهات دیگر رو با مقایسه با حیوان تعیین نکردیم، با مقایسه با افق تعیین کردیم، با توجه به حرکت خود این جسم مستدیر و توجه به افق. و نامگذاریش رو فقط از مقایسه با حیوان به دست آوردیم. چطوری حرکت میکنه؟ مثل انسان؟ بله، دورانی حرکت میکنه. وقتی که این فلک شروع میکنه به حرکت، مبدأ حرکت میشه شرق، مقابلش میشه غرب. ولی وقتی حرکت میکنه میاد بالا، حرکت ارتفاعی داره. چون حرکت ارتفاعی داره، اون وسط این مغرب و مشرق که میرسه اونجا میشه قدام، میشه قدام، مقابلش میشه غرب. بله؟ تشبیه به انسان نه، نه در نامگذاری میشه قدام و خلف. نام نذارید اصلا تشبیه به حیوان نمی کنید. این وقتی میاد رو اون اوج میرسه، ما اینجا رو میگیم یک جهت، به اون اوج میرسه میگیم یک جهت، اسمم روش نمیذاریم. دوباره سرازیر میشه میره به سمت مغرب، میگیم جهت مقابل اون جهت اول. این چهار تا جهت از طریق حرکت و اون مبدا الحرکت تعیین میشه. یعنی افق رو اون نقطه‌ای که به افق اشاره داره، اونو مبدأ حرکت میگیریم، میشه مشرق، مقابلش میشه مغرب. بعد این حرکت که شروع میشه، چون سربالایی، حالا سربالایی من میگم ارتفاعیه، سعودیه، وقتی رسید به وسط که خط زواله، اونجا رو میگیم یک جهت دیگر، بعد با تشبیه به انسان میگیم خدا، مقابلش هم میگیم جهت چهارم، با تشبیه به انسان میگیم خلق. همونطور که توجه میکنید با حرکت ما هر چهار تا جهت رو تعیین میکنیم، اما دیگه تشبیه به انسان لازم نداره، با همین حرکت شروع میکنیم، با اون نقطه که فرض کردیم هر چهار جهت رو درست میکنیم، هر چهار جهت رو با همون نقطه و حرکت، بدون حرکت نمیشه، تا مبدأ حرکتی نباشد مشرقی درست نمیشه، مقابلش مغرب درست نمیشه، و تا این حرکت انجام نشود، اول باید مبدأ حرکت بشه تا مشرق و مغرب درست کنیم، بعد حرکت هم باشد، حرکت هم ارتفاعی باشه تا قدام و خلف رو درست کنیم، بعد اون وقت اسکوزاری میکنیم. بنابراین حرکت باید باشه، افق هم باید باشه، یعنی اون نقطه فرض شده ای که به افق توجه داره اونم باید باشه. وقت در چنین حالتی شما این چهار تا جهت رو تعیین میکنید، هیچ احتیاج به حیوان هم ندارید. خب یه جهت دیگه است اونجا، اونجا یه جهت دیگه است، یعنی وقتی که از مغرب میاد به مشرق، ببینید از مغرب تا مشرق که میاد یک بعده، این بود نمیتواند خط زوال و مقابلش رو نشون بده، چون این بود اگه بود عرضی بگیری که ما گرفتیم، این نمیتونه اون بود عمقی رو نشون بده، عرض که با عمق فرق داره. پس ناچارید که وقتی رسیدید به خط زوال یه جهت دیگه درست کنید. چرا؟ چون مشرق و مغرب یک بود رو تعیین میکنه، یعنی یه خط از مشرق بکشید به مغرب، فرض کنید زمین رو، یه خط از مشرق به مغرب بکشیم به طوری که از مرکز زمین رد شه، نه بیاد بالا مثل دایره بره پایین، از مشرق زمین رد شه، خط مستقیم، این داره عرض رو نشون میده، عرض زمین نشون میده. وقتی میرسید به خط نصف النهار دیگه به اون عرض نمیتونید اکتفا کنید، یه خط دیگه از این نصف النهار بدید به اون سمت مقابل، این عمق رو تعیین میکنه، عمق با عرض دوتاست. پس نمیتونید بگید که وقتی مشرق و مغرب رو تعیین کردیم قدام و خلف هم تعیین شده، مشرق و مغرب رو که تعیین میکنید بعد بینهما عرض رو نشون میده، اون وقت شما نمیتونید عرض رو بی نیاز کننده از عمق قرار بدید، عمق هم با تعیینش کنید. چطوری تعیین میکنید؟ وقتی این جسم میرسد به خط نصف النهار، به دایره نصف النهار، اونجا رو شما یه جهت دیگه فرض میکنید، مقابلش هم جهت چهارم، و فاصله بین هما رو عمق میگیرید، بعد هم اسکوزاری میکنید، با مقایسه به حیوان اسکوزاری میکنید، میگید قدام خلف. پس روشن شد که در این جسم مستدیر الحرکه که مورد بحث ماست، روشن شد که ما علو صفر رو که به طریق قطبین میخوام تعیین کنیم، چون بین دو قطب هیچ فرقی نیست، ناچاریم از طریق مقایسه با حیوان این علو صفر رو تعیین کنیم. ولی ما بقی رو احتیاج نداریم مقایسه با حیوان کنید تا تعیین کنید، ولی مقایسه با حیوان کنید تا اسکوزاری کنید، ولی برای تعیینش احتیاج به مقایسه با حیوان نداره، فقط کافیه که اون نقطه بستاری که فرض کردید مقابلش افق رو که دیدید اینا رو داشته باشید، مبدأ حرکت رو به دست بیارید، بعد بقیه‌اش درست میشه، هیچ احتیاج به مقایسه با حیوان نیست. یه نکته رو من عرض کنم که این نکته رو اشاره هم کردم در اول بحث و گفتم دقتم بکنید، وقتی میخواد علو صفر رو به مقایسه با حیوان تعیین کنه، میگه بعد ان تتحدد جهاتون لامور اخرى، علو صفر همینطوری تعیین نمی کنه، حتی با مقایسه با حیوان هم همینطوری تعیین نمی کنه، میگه بعد از این که اون چهار جهت رو به دست آوردی، حالا بیا سراغ علو صفر. و این نکته مهمیه، بعد از این که اون جهات دیگر به دست آمد، یمین و یسار و قدام و خلف و به دست آوردی، حالا بیا برای تعیین علم و صفر برو سراغ حیوان. چرا اینو میگه؟ چون توجه داشتید که در یک صورت یمین و یسار میشه، یمین میشه مشرق، یسار میشه مغرب. در یک صورت یمین میشه مغرب، یسار میشه مشرق. و در این دو صورت اگر چه تشبیه به حیوان کنی میبینی علم و صفر یکی نیست. در یک صورت علم جنوبه، در یک صورت علم شماله، علم و صفر یکی نیست. از اینجا میفهمیم که اول باید جهات اخرى رو تعیین بکنی، یمین و یسار رو بقیه تعیین کنی، بعد بیاییم با مقایسه به حیوان علم و صفر رو تعیین کنیم. نه اینکه از اول بیام مقایسه کنیم با حیوان علم و صفر رو تعیین کنیم، اون نمیشه. از اول بگیم که ما میخوام بگیم این بالای سر این انسان است، این پایین پاشه، پس این میشه علم، این جسم مستدیر، اون میشه صفرش. اینطوری نمیتونیم بگیم. باید ابتدا جهات دیگر رو که یمین و یسارن، اصل کار یمین و یساره، قدام و خلف از به تبع یمین و یسار تعیین میشه. وقتی یمین و یسار رو تعیین کردید، اون وقت میتوانید علم و صفر رو تعیین کنید با مقایسه با حیوان. که توجه داشتید دیگه، ما اول یمین و یسار رو تعیین میکردیم، یمین میشد مشرق، یسار میشد مغرب، وقتی یه علم و صفر درست میکردیم دوباره یمین و یسار رو عوض میکردیم، علم و صفر دیگه درست میکردیم. وقتی مقایسه با حیوان میکنید، باید اول جهات دیگر تعیین بشه تا بعد شما علم و صفر رو تعیین کنید. پس این بعد ان تتحدد جهات الامور الاخرى که ابن سینا میگه مهمه. یعنی علم و صفر رو که با مقایسه به حیوان تعیین میکنید، بعد از تعیین جهات دیگر باشد، نه مستقیما. صفحه 256، سطر 15. الا ان کون احد القطب یکون درست نیست. عبارت کتاب آمده یکون نسخ همه کون دارن و باید هم کون باشه. الا ان کون احد القطبین الون والآخر و سفلن، این که یک قطب الوست یک قطب سفلست، لیسل اختلاف البته فی امر القطبین، نه به خاطر اختلافی در امر قطبین باشه. یعنی قطب شمال و جنوب همه اختلافی ندارن که یکی با اسم شود الو را، یکی با اسم شود سفل را، بل بالمقایست صرفه الالحیوان. مقایسه صرفه به حیوان، مقایسه صرفه به حیوان یعنی فقط مقایسه با حیوان، هیچ عاملی که خود قطبین نیست. یا مقایسه صرفه به حیوان یعنی تنها مقایسه با حیوان، احتیاج ندارید با مقایسه کنید با افق. هر دو جور نبازه من نکردم. یکی این که بگید بلکه فقط مقایسه میکنیم با حیوان، اختلافی در امر قطبین نمیبینیم، فقط از طریق مقایسه درست میکنیم. یکی این که بگید فقط مقایسه با حیوان میکنیم، مقایسه با افق چیز دیگه نمیکنیم. هر دوش درسته، شاید اولی بهتر باشه. اما مقایسه با حیوان که کردید برای تعیین علم و صفر، این مقایستون باید بعد ان تتحدد جهاتون لامور اخرى، جهات دیگر به خاطر امور دیگر تعیین بشوند. یعنی یمین و یسار و قدام و خلف بعد به توسط امور دیگری تعیین بشن بر این فلک، بر این جسم مستدیر، تا شما بتونید علم و صفر رو با مقایسه به حیوان تعیین کنید. وقت فتختلف و حال القطبین هین ازن بالقیاس الى تلکل جهات. هین ازن یعنی هین المقایسه با حیوان، اختلاف فای فتختلف تفریع بر تتحدد جهات الامور الاخرى است. یعنی بعد از این که شما اون چهار تا جهت رو تعیین کردید، اگر قطبین را مقایسه کنید با حیوان، با سر و پای حیوان، حال قطبین اختلاف پیدا می کند الا تلچل جهات، یعنی به یمین و نسبت به یمین و یسار و قدام و خلف. هم مقایسه می کنید با حیوان، هم جهات دیگر رو تعیین می کنید. اون وقت با تعیین جهات دیگر و با مقایسه به حیوان می بینید حال قطبین عوض شد، یک بار قطب جنوب شد علم، یک بار قطب شمال شد علم. حال قطبین عوض شد. فتختلف ها، یعنی با انتخاب و تعیین جهات دیگر حال قطبین عوض می شود. هین ازن، اونم وقتی که با انسان مقایسه کنی، با حیوان مقایسه کنی، اختلاف پیدا می کند. بلقیاس الى تلکل جهات، حال قطبین بلقیاس الى تلکل جهات اختلاف پیدا می کند. تا اینجا گفت کون احد القطبین الون و الاخر و سفلن بالمقایست صرف ال الحیوانه. حالا میگه اما کون المشرق یمینن، کون المغرب یسارن، کون خط زوال قدامن، کون مقابلش خلفن. این چهار تا کون احتیاج به مقایسه با حیوان نداره. این احتیاج دارد به پیدا کردن افق و پیدا کردن مبدا حرکت. با این دوتا شما میتونید یمین و یسار و قدام و خلف رو تعیین کنید. بله برای نامگذاری احتیاج پیدا میشود که از حیوان استفاده شود. و اما کون المشرق یمینن فهو امر فل حرکه، فهو لامر فل حرکه، به خاطر امری که در حرکته. اون امر مبدعیت بر حرکته. وقتی مبدع حرکت پیدا کردید مشرق پیدا میشه. مشرق که پیدا شد بقیهش هم به تبع پیدا میشه. الان ایشون میخواد مشرق رو درست کنه، به بقیهش هم کار نداره. مشرق به عنوان مبدا حرکت قرار داده میشه. خب پس لامر فی الحرکت هست مقیستن این حرکت الالافق، به شرطی که حرکت رو با افق مقایسه کنی تا مبدا حرکت برات روشن بشه. دیگه احتیاج به حیوان نداری. خودشم میگه و این لم یکن این وصلی و این وصلی است و این لم یکن حیوانون که یقایسو به ولو حیوانی وجود نداشته باشد که تو این جسم مستدیر رو مقایسه کنی با این حیوان، یا مشرق و مغرب و یمین و یسار رو مقایسه کنی با این حیوان. ولو این حیوانی وجود نداشته باشه که مقایسه کنی، یمین رو تشخیص میدی یا مشرق رو تشخیص میدی. از کجا تشخیص میدی؟ از امری که فل حرکت است، به شرطی که حرکت رو قیاس کنی الی افق، که نمی توضیح داده شد. فإن جهت المشرق لذاتها انها تنبعث الحرکه من کنها. غلطه، لذاتها باید باشه، همه نسخ لذاتها دارد، معنام همین اصلا من کنها درست نمیاد، باید همینجور باشه. کل من کنه ها رو خط بزنید، لذات ها بجاش نیست. فإن جهت المشرق لذات ها انها تنبعث الحرکه، لذات ها یعنی بدون مقایسه با حیوان، فقط با توجه به مبدأ حرکت و مقایسه کردن با افق. جهت مشرق، ضمیر لذات ها به جهت مشرق برمیگرده، ضمیر انها هم همینطور. جهت مشرق این چنین است که ذاتاً از این جهت حرکت منبعث می شود و شروع می شود. یعنی این شما در حیوان ملاحظه کنی، در حیوان جهت یمین مبدأ حرکته، ذاتاً هم این چنینه، نه عاملی اقتضا کند که حرکت از یمین شروع شود. حیوان حرکت از یمین شروع می کنه به طور طبیعی، به طور ذاتی. فرق هم همینطوره، فلک هم وقتی میخواد شروع بکنه حرکت از طرف راست شروع میکنه، یا به قولشون از طرف مشرق شروع میکنه. فإن جهت المشرق جوریست که جهتیست که لذاتها انها تنبعث الحرکه، ذاتن ازش حرکت منبعث میشه. خب وقتی که مشرق تعیین شد، مقابلش هم که مغربه تعیین میشه. یعنی یا وقتی که یمین معین شد، مقابلش هم که یسار معین میشه. اما قدام و خلف کی؟ میگه و کذالک حال جهت وسط سما لذاتها الیه الحرکه. اون مشرق رو گفت مبدا الحرکه، قدام رو داره میگه الیه الحرکه. جهت وسط سما که همون خط زواله، لذاتها الیه الحرکت است، یعنی ذاتاً طوریست که حرکت داره به سمت اون میره. وقتی از مشرق حرکت شروع کرد، داره حرکت ارتفاعی انجام میگیره، مسلم داره به سمت ارتفاع میره دیگه، تا برسه به خط زوال، بعد دو مرتبه منخفض بشه بیاد پایین. و ذاتن حرکت داره به سمت اون میره. اگه ذاتن حرکت به سمت اون میره، ذاتن اون میشود جهتی غیر از جهت شرق و غرب، که ما بعدا اسمش رو قدام میزنیم، وقت مقابلش هم تعیین میکنه، اسم مقابلش رو خلف میزنیم. روشن مطلب. اینا دیگه مقایسه با حیوان نمیخواد، یعنی تعیین این جهات چهارگانه مقایسه با حیوان نمیخواد. فاذا کانت حرکتون، حرکتهو غلطه، کانت هم تام است. فاذا کانت حرکتون، خب توجه کردید ما در تعیین مشرق و مغرب احتیاج به مقایسه با حیوان نداشتیم، ولی احتیاج به حرکت داشتیم. دقت کنید چی عرض میکنم، در تعیین این جهات چهارگانه ما احتیاج به مقایسه با حیوان نداشتیم، ولی احتیاج به حرکت داشتیم. بنابراین اذا کانت حرکتون، اگر حرکت اتفاق بیفته این چهار جهت تعیین میشن. فاذا کانت حرکتون تمیز المشرق و المغرب، غیر غلطه، تمیز. وقتی حرکت شروع شد، چون این حرکت عامل تعیین این چهار جهته، این چهار جهت از هم ممتاز میشن، دیگه لازم نیست با مقایسه به حیوان ممتازشون کنید. تمیز المشرق و المغرب این یک، تمیز وسط و سما و مقابلش این دو، اما تمیز بالقیاس الی الافق نه بالقیاس الی الحیوان. مقایسه کنی با افق، وقتی حرکت شروع شد مقایسه کنی با افق، میبینی که همه این چهار جهت متمیز شد، احتیاج به مقایسه با حیوان دیگه نیست. روشن مطلب. خب این بالقیاس الی الافق متعلق به تمیز است. تمیز المشرق و المغرب این دوتا، و وسط و سما و مقابلش، مقابلشو نگفته، اینم دوتا، این چهارتا تمیز بالقیاس الی الافق، با شروع حرکت این چهارتا متمیز میشن. چرا؟ چون عامل تعینشون حرکت بود، منتها نه حرکت خالی، بلکه حرکت مقیستا الی الافق. ثم اذا تمیزت، حالا میخواد البوسف رو تعیین کنه، میخواد البوسف رو تعیین کنه. حالا این چهارتا جهت متمیز شدن، اون تتحدد جهات لامور اخرى الان روشن شد. حالا چهار تا جهت رو متعین کرده، بعد از تعین این چهار تا جهت میاد سراغ قطبین، میگه حالا که چهار تا جهت تمیز پیدا کردن، مشرق پیدا شد، مغرب پیدا شد، وسط سما پیدا شد، مقابلش پیدا شد، حالا بیایم قطبین رو با مقایسه به حیوان ملاحظه کنیم، یک طرف میشه ال، یک طرف میشه سل، که وقتی به قطبین میرسه بعد از تعدد این جهات چهارگانه مقایسه میکنه با حیوان تا ال با سفر پیدا کنه. ثم اذا تمیزت هذه الحدود، هذه الحدود این چهارتا، یعنی مشرق و مغرب، وسط و سما و مقابلش، وقتی این حدود چهارگانه متمیز شد، این ثم اذا تمیزت هذه الحدود، مثل اون بعد ان تتحدد جهات الامور الاخرى که قبلا گفت، همون مفاد داره تکرار میکنه. ثم اذا تمیزت هذه الحدود، وقتی این حدود چهارگانه متمیز شد، لازم فی القطبین ان یعرض لهما تمیز ما، در قطبین هم عارض میشود تمیز ما، یعنی یکی میشه ال یکی میشه صفر، لازم میاد در قطبین که عارض شود لهما تمیز ما، اما این تمیزی که عارض قطبین میشه لال امر یتعلق بالقطبین تعلقا اولیا، نه به خاطر امری که مربوط باشه به خود قطبین بلا واسطه، تعلق اولیا بلا واسطه، بله تعلق داره به قطبین منتها با واسطه مقایسه کردن با حیوان، بلا واسطه تعلق به قطبین نداره. تعیین الف و صفر در قطب، در دو قطب، به خاطر امری نیست که مربوط به خود قطبین باشد بلا واسطه، بلکه مربوط به مقایسه با حیوان است و با واسطه مقایسه با حیوان مربوط میشه به قطبین. بل نسبت تلحقه به سبب ما عرض لغیره ما، بلکه به خاطر نسبتی است که این نسبت ملحق می شود به قطبین، به سبب آنچه که عارضه غیر قطبین شده، یعنی حیوان من غیر قطبین یعنی حیوان من تمیز بیان ما یا معرضه، یعنی به سبب تمیزی که عرض لغیر القطبین یعنی عرض للحیوان، چون در حیوان تمیز هست، اون بالاش میشه سر، پایینش میشه پا، لذا ما اون جایی از قطبین رو که سر این حیوان قرار گرفته میگیم علم، اون جایی که پا قرار گرفته میگیم سفر. پس با عروض تمیز برای حیوان ما تمیزی هم برای قطبین عارض میکنیم، و این چنین نیست که خود قطبین تمیز داشته باشن بلا واسطه یه چیزی دیگر، بلکه با واسطه مقایسه پیدا میکنه. بله الان ببینم هم داریم دنبال همین میگن. بله اینجا هم تلحق و هو داره، اینجا هم تلحق و هو داره، این نسخه هم تلحق و هوست، تلحق و هما نیست، چون تلحق و هوست باید برگردیم به کل واحد معنی قطبی، زمین رو به کل واحد میان قطبین برگشت، یعنی تلحق هما بود به قطبین برمیگشت. بله نسبت اون تعلق اولیه روشن شد دیگه، تعلق اولیه تعلق بلا واسطه، تعلق بلا واسطه رو قبول نکردیم، تعلق مع الواسطه رو قبول کردیم که حیوان واسطه بشه. بله نسبت تلحق او به خاطر نسبتی است که ملحق می شود، یعنی این تعین علو صفر به خاطر نسبتی است که ملحق کل واحد من القطبین می شود، به سبب تمیزی که عارض غیر قطبین است، یعنی به سبب تمیزی که مربوط به حیوانه، از طریق تمیزی که مربوط به حیوانه ما می توانیم یه تمیزی در قطبین درست کنیم که یک طرف قطب رو بگیم علم، طرف دیگرش رو بگیم صفر. خب این بحثم تمام شد و این بحث روشن کرد که تعین علم و صفر با مقایسه با حیوان است، بعد از این که شما اون چهار جهت دیگر رو بدون مقایسه با حیوان پیدا کنید. اگر اون چهار جهت دیگر رو بدون مقایسه با حیوان پیدا کردید، میتونید این دو جهت علم و صفر هم در قطبین با توجه به مقایسه با حیوان پیدا کنید. این خلاصه بحث امروز بود.